به هر حال در یکی از احادیث قدسی هست که خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد در وصف اولیاء خودش، می فرماید والذین یغضبون لمحارمی اذا استقلت مثل النمر اذا جرح. یه دوستان من کسانی هست که وقتی می بینن احکام الهی تعطیل میشه، مخالفت میشه، مثل پلنگ تیر خورده می خروشند، مثل نمر ادا جرح. این مسئله تو مسئله فارسی ما هم هست، یعنی چی تعبیراتی میگه مثل پلنگ تیر خورده، پلنگی که مجروح شده، مثل نمر ادا جرح. از این روایات و بسیاری دیگه از روایاتی که این مضمون ها داره برمیاد که همه جا غضب کردن بد نیست، بلکه بعضی جاها میبایست غضب کرد. خب این اولا جمعش با اون روایات که به طور مطلق از غضب مذمت شده چیه و به هر حال ملاک چیه؟ آدم باید سعی کنه غضبش رو از بین ببره، خیلی آرام و خون سرد باشه همیشه در همه جا، یا نه باید این ملاک قرار داد و نباید به طور کلی غضب را در وجود خودش آدم بکشه و نابود کنه. اما اینکه چطور در اونجا هم به طور مطلق مذمت شده از غضب، همون نکته ایست که شب قبل هم در توجیه مجدتان شهوتو عرض کرده که به واسطه غلبه استعمال بعضی کلمات یک بار عرضی را همراه خودشون میارن. وقتی گفته میشه شهوت، الان هم در فرهنگ ما کما بیش همینطوره، یک بار منفی داره. معمولا شهوت که گفته میشه یعنی شهوترانی مذموم، در صورتی که اصل معنای شهوت بد نیست، شهوت خوب هم داریم. اینجا هم همینطوره، چون موارد شایع غضب طوریست که غالبا توأم با گناه هست یا زمینه گناه رو فراهم میکنه و عوارض بدی داریم، اولش اینه که آدم اوقاتش تلخ میشه، اعصابش خرد میشه، ضررش به خودش میکنه. بعدش هم اینکه اگر رفتارهای ناشایستی ازش سر بزنه باید بره عذرخواهی بکنه، بعدش که خودمون عذرخواهی یه ذلتی داره آدمی. بدتر از همه این است که مرتکب گناهی بشه و باید کیفرش را ببینه، چرا بیش از حد تجاوز کردی، اگر انتقام خواستی بگیری چرا حد را رعایت نکردی، که رعایت حد بسیار مشکله در حال غضب. چون اینجوریست این است که لحاظ فرد شایع غضب که غضبهای مذمومه به طور مطلق مذمت شده، اونا استثناست، یعنی از بس موارد غضب موارد مذمومش زیاده، اون موارد صحیحش یه موارد استثنایی به حساب میاد. و در بیانات عرفی و عقلایی همه همینطوره، غالبا یه قاعده کلی را میگن، اون موارد دیگه که کمتر هست اونا به صورت استثنا ذکر میگن. اون که آدم به خاطر خدا غضب بکنه و بعدش هم پای تا پای جانش وایسته و تبعیدش بکنن و دست از حرکتش بر نداره، اینا خیلی کم هم چه آدم هایی پیدا میشه، یه ابوذری میخواد اونجوری میشه. معمولا ما غضب هایی که خود ما ها مبتلا میشیم مال همین امور دنیا مونه، یا کسی به مالمون تجاوز میکنه، غالبا به عرضمون، به آبرومون، به حیثیتمون، یعنی احساس میکنیم که داره به ما اهانت میکنه، شخصیت ما رو میخواد خورد کنه، ما خودم غضب میکنه غالبا اینجا. اما اگر غضب روی مبادی عقلایی بود که آدم ببینه به دین تجاوز میشه، به احکام خدا، به ناموس خدا تجاوز میشه، اونجایی که سر غیرت بیاد و در مقام انجام وظیفه بر بیاد، اون مظلوم نیست، اون غضب کرده. طبعا یه همچه کسی که برای خدا غضب میکنه سعی میکنه که حد و حدود الهی هم رو رعایت کنه، بیش از حد به طرف تجاوز نکنی. بلکه در حالی است که برای خدا قیام کردی. اینجا یاد خدا کردن و رعایت حدود الهی کردن مشکل نیست. اما وقتی آدم برای هواهای نفسانی خودش، لذات خودش، حقوق خودش به اصطلاح غضب میکنه، این دیگه دستش در میره، میخواد به طرف حمله کنه، طرف ها خوردش کنه به هر قیمتی شده، اگر کتک زدن از کتکش بزنه تا لحوپه بشه، اگر آبروش رو میخواد ببره دیگه کاری بکنه که توی جامعه سر برند نکنه، به من اهانت میکنی و حساب تا میرسه. این چه علت این است که آدم باید سعی بکنه ببینه انگیزش برای این غضب کردن چیه. کسی میتونه که غضبش در کنترلش باشه، مالک غضبش باشه، مسلط بر خودش باشه. به محض اینکه یه چیزی ناراحتش کرد، اگر اعصابش خرد بشه و داد و فریاد و در مقام دفاع بر بیاد، دیگه فرصت فکر کردن و تشخیص راه صحیح و اینا پیدا نمی کنی. اینه که علایه ها باید انسان در مقابل غضب کنترل داشته باشه روی اعصابش، خونسردیش را حتی مقدور حفظ کنه. اگر وظیفش دید که دفاع بکنه، اون وقت در حدی که معقول و خدا پسند است، اون وقت این حرکت دفاعی را یا حرکت انتقامی را انجام. و اما اینکه آیا همیشه کظم غیظ و با عفو خوب توأم باشه، آدم همیشه از حقش بگذره یا نه، بعضی جاها نباید از حق گذشت. اونجایی که حق خدا هست که اون پیداست که نباید آدم بگذره. البته یه مسئله دیگه بین پرانتز عرض بکنم که وقتی میخواد در مقابل کسی که به حقوق الهی، به احکام الهی تجاوز کرده، میخواد با اون مواجه بشه، همونجا هم باید فکر کنه که این کاری که من انجام میگیرم ضررش بیشتر نباشه برای دین، باعث این نباشه که این طرف رو اصلا از اسلام منزجر کنه یا مفاسدی برش مترتب بشه که اون مفاسد بیش از اون مفسدهی باشه که طرف انجام ده. اینا رو باید حساب کرد. یعنی چگونه حساب کرد الان وقت بحثش نیست، اما اجمالا باید توجه داشته باشیم. اینجور نباشه که حالا هر گناهی من دیدم یک کسی مرتکب بشه فورا برم باش دعوا کنم و با فحش و فحشکاری یا کتک و یا چیزهای دیگه و جلوگیری نهی از منکر به این صورت کنم. این خامی است. وقتی من غضب میکنم، من ناراحت بشم، خشمم بگیره که چرا احکام الهی مورد جسارت قرار میگیره. البته اگه خودم جسارت نکنم بهش، خودم هم اهل جسارت باشم دیگه، چرا جسارت میکنم به دیگرم؟ اگه خودم رعایت میکنم، وقتی میبینم دیگران جسارت میکنن به احکام الهی ناراحت میشم. خب تا اینجا مطلوب، غضب کردی هم مطلوب، ثواب داره. اما حالا چه عکس العملی نشون بده؟ چه بسا بعد از این که غضب کردم به این نتیجه برسم که اگر این کسی که مرتکب این منکر میشه، مرتکب این کار زشت میشه، حد و حدود الهی را رعایت نمی کنه، اگر نصیحتش کنه، با مهربانی باش رفتار کنه، این مؤثرتر از این است که با تندی و خشونت باش برخورد. باید همون کار رو بکنه. چون من دلم میسوزه که احکام خدا تعطیل شده، من یک کاری بکنم که اون یه حکم دیگر خدا را هم اهانت کنه بهش. و بعضی هستن ظرفیت ندارن، وقتی میگن چرا این گناه کردی؟ خب در میاد ایش زیاد دهنش میپره حتی به اسلام هم بده. ما نباید زمینه فراهم بکنیم که اون جری بشه و باعثی میشه که گناه بیشتری مرتکب میشه. تا غضب کردنش اوقات هم طرف شدن خوب، عصبانی شدم از اینکه چرا احکام خدا تعطیل میشه، اینجا خوب ثواب داره. اما چه عکس العملی نشون بده، باید کنترل داشته باشم، فکرش کنم، یا جلوتر باید فکر کرده باشم، خودم رو آماده کنم که در یه همچه موردی چگونه باید با اون شخص عاصی، با اون شخص متجاهر به فسق برخورد کنم که ضررش بیشتر نباشه. خب پس اونهایی که مال غضب لله هست اون بد نیست و نباید جلوشو گرفت. اگه کسانی در اونجاها خونسردی میکنند اون اشکالی در کارشون هست. و باز اینجا تأکید بکنم که در پیدا کردن انگیزه آدم برای کار بسیار باید دقت کرد. کسانی هستند سالها در صدد تهذیب اخلاق ریاضت نفس بودند و گاهی باز در همین جاها اشتباه می کنند. باز این مسئله زندهی برای شما بزنم. در یک سفری اتفاق افتاد، من با یکی از بزرگان علما، یکی از علمای اخلاق به حساب می رفت، از قم تا تهران پلو هم توی یک صندلی نشسته بودیم. اون وقتا ماشین‌های ترانسپورت بود میاد بین قم تا تهران، دو سه ساعت هم طول می کشید تا بریمون. فرصتی بود دو سه ساعت تو راه پلو این عالم بزرگوار رو، ایشون شروع کرد به گله کردن از اوضاع که این ماشین آدم سوار میشه، موسیقی میگیرند، رعایت نمی کنند. حالا این کار که ماشین و حالا اشخاص خیلی آدم تو خونش هم نشسته امنیت نداره، همسایه ها رادیوشون بلند میگیرند، موسیقی اذیت میکنند، شب خوابم من نمیبره، ناراحت میشم. چنین خیلی گله کرد، از بیشتر از همین مثلا موسیقی و اینا خیلی ناراحت بود. زمان شاه بود قبل از انقلاب، حالا که الحمدلله انسان نیست. خیلی گله کرد و ما نشستیم گوش کردیم و یه خورده که آروم شد و خالی شد دلش و اینا از عقده‌هاش و اینا، گفتم من یه سوالی برام مطرح شده که اگه اجازه بفرمایید سوال رو عرض کنم جوابش رو بشنوم از شما. خوبشون لطف کرد و اجازه ده. گفتم اگه شما ببینید یک نفر داره غیبت میکنه از یه مؤمنی تو همین ماشین یا یه جای دیگه، داره غیبت میکنه از یه مؤمنی، به همین اندازه عصبانی میشید که از صدای موسیقی عصبانی میشید؟ گناه غیبت بیشتره یا گناه موسیقی؟ روایات ما خیلی در باب مثلا غیبت چیزهای عجیب و غریب میگفتی. یا یه نفر دیدید یه معامله ربوی کرد، معاملات ربوی حالا دیگه اصلا به کلی تعطیل شده و اینا، اون وقت قبل از انقلاب خیلی شایع بود، بازاریا و مقدسین و اینها هم با حیله های شرعی انجام میدادن، یه قوطی کبریت و یه سیر نبات و اینا مثلا ربا رو به این صورت ها حل میکرد. اگه شما دیدید حالی که از مریدایتون یه معامله ربوی کرد، همینقدر عصبانی میشید؟ شب خوابتون نبره، ناراحت میشید؟ اینا یه تحملی کرد و گفت آخر این یه چیز علنیست و خیلی بده به احکام اسلام، تو اونو به همین صورت علنی انجام دادی کسی گناه؟ جوابی نداشت. من به ذهنم رسید که تفاوت این دوتا مال این نیست که این گناهش بیشتره یا کمتره، مال اینه که اونجا یه زمینه دیگری هم داره. درسته که گناه هست این مثلا رانندهی که الان موسیقی گرفته مرتکب یه گناهی شده، منم ناراحتم که چرا مردم گناه میکنن، اما یه چیز دیگه هم زمینه شه. این داره به منم دهنکجی میکنه، اما مثلا اونجا نشستم میگه ببین تو هستی و من دارم خلاف شما هم، شما میگه نکن من گوش نمیدیم دنگیر. این توش اهانت به شخص منم هست. شاید همون آقا اگه مؤمن نبود اونقدر ناراحت نمیشد. درسته که گو ناراحت میشه یه مردم گناه میکنن، اما یه مقدارم ناراحتش مانه اینه که به من داره توهین میشه، به لباس من، به شخص من، برای من با من دهن کچی میکنه. این کمک میکنه میگه آدم بیشتر ناراحت بشه. حالا خود ما ها میتونیم تجربه کنیم، یه خود درونمون رو بکاوی ببینیم اون جایی که ناراحت بشیم از گناه دیگران همش به خاطر اینه که گناه هست یا یه چیزی دیگه هم به ما هم مربوط میشه. اینه که عرض میکنم در رفتارهای آدم خیلی وقتا خیال میکنه تکلیف واجبی رو داره عمل میکنه، خیلی هم به خودش میباله که مثلا دارم امر به معروف میکنم نهی از منکر میکنه، به یک کسی مثلا میبینه داره گناه میکنه بهش پرخاش میکنه که چرا انچی میکنیم، نه خیلی دروغ گفتی، این درست نبود، این غیبت کردی، چرا هم؟ اما ناخودآگاه یک انگیزه دیگر اینجا زمینش هست که میخواد بگه تو بدی من خوبم، میخواد خودش رو به رخ طرف بکشه، میگه تو داری دروغ میگی، یعنی من راستگویم تو دروغگویی، میخواد اونو خوردش کنه در مقابل خودش. ولی خب ممکن بود نهی از منکر رو جوری دیگه انجام بده که جلوی مردم هم اون آبروش نریزه، چه بسا بهترم اثر بکنه. اما وقتی تندی جلوی مردم بدگویی میکنه، فوش میده بهش، تندی میکنه، اینا این یک انگیزه دیگری غیر از نهی از منکر هم اینجا مطرح است، برمیگرده به من. این است که در روایاتی داره به نظرم از حضرت عیسی علی نبی نامعلیم علیه السلام است که سوال کردن که منشأ غضب چیه؟ چطور میشه آدم غضب میکنه؟ چرا آدم به حسب این نقل فرمود الکبر و تجبر و محقرت الناس، اونی که آدم باعثی میشه غضب میکنه اون غضبای مذموم، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن دیگران. این برای خودش موقعیت قائل، وقتی طرف بهش حرفی میزنه، اهانتی میکنه، مسخره میکنه یا رفتار بدی، این خیلی بهش بر میخوره، چون اون خیلی کوچکه، من خیلی بزرگم، اون نمیبایست با این کوچکیش به حقارت، منظورم حقارت کوچکی سنی نیست، صغر سن نیست، حقارت، اونو پست حساب میکنه، خودش عالی، این خیلی بهش بر میخوره. اما اگه خودش همتراز ببینه اینقدر بهش بر نمیخوره. دو نفر همترازن، این وقت این به این چیزمون میگه، این وقت همون به این چیزمون، دو تا رفیق هم کلاس هم حجره، یه وقت چیزی به این میگه اونم میگه، یه ساعت بعدشم با هم رفیقن، اونقدر مهم نیست، خیلی غضب نمی کنه. اونجایی آدم غضب میکنه که خودشو خیلی بالاتر از این طرف میبینه، خود بزرگ بینی و کوچک شمردن اون طرف. اگه تجربه خودمون را به یاد بیاریم، چطور شد فرانجا اونجا اوقاتمون تر شد غضب کردیم، یادمون میاد که ما این را اون رفتار اون را خیلی برای خودمون زننده دیدیم، این حقش نبود در مقابل من اینجور بکنیم. ریشه غضب، اونی که باعثی میشه که آدم عکس العمل حاد نشون بده، در مقام دفاع یا در مقام انتقام برمیاد، این است که آدم خودش خیلی بزرگ میبینه، اون وقت رفتار دیگران برایش خیلی گران میشه. اما اگر همتراز ببینه یا پایین تر ببینه خودشا، اونقدر بهش سخت نمیزنه، قابل تحمل خواهد بود. معلم به آدم مثلا یه توهین بکنه، اونقدر بهش آدم بر نمیخوره. پدر آدم به آدم یه چیزی بگه ولو توهین آمیز باشه، خیلی به آدم بر نمیخوره. اما برادر کوچکتر به برادر بزرگتر یه حرف تو اینا میجو بزنه، خیلی بهش برمیخوره. بچه به پدرش اگر توهین بکنه خب خیلی برمیخوره، رنج‌آور است. این بستگی داره به اینکه موقعیت خودشو در مقابل اون توهین کننده چگونه ارزیابی میکنه. خب یه سوال این بود که آیا در همه جا وقتی رفتار بدی کردن خوبه ما عفو کنیم؟ یک مواردی هست که اگر ما عفو کنیم طرف متنبه میشه، شرمنده میشه، این خیلی خوبه آدم عفو کنه، ان ذلک من عزم الامور، خیلی ارزش داره که آدم یک کسی کار بدی کرده اصلا به روش نیاره، خواست عذرخواهی کنه میگه نه چیزی نبود، شما احتیاج به عذرخواهی نداری، اصلا صرف نظر کنم، نه چیزی نمیده اشتباه. این رفتار بزرگوارانه پیش خدا هم خیلی عزیزی، خدا هم در مقابلش از گناهان آدم عفو میکنه. ولی عفو ولی اسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، از مردم بگذرید، صرف نظر کنید، مگه دوست دارید خدا از شما بگذرید؟ اگه میخواد خدا از شما بگذرید، شما دیگران بگذرید. سوال کردن از روایتیست که حواریین از حضرت عیسی علی نبی نامانی علیه السلام پرسیدن سخت ترین چیزها چیه در عالم، در عالم هستی؟ فرمود غضب خدا. سوال کردن که فبما یتقا غضب الله، چه کار کنیم که از غضب خدا در امان باشیم؟ فرمود سعی کنید غضب نکنید، اگر به دیگران غضب کردید ببخشید. این بدون شک، این عفو در گذشت بزرگوارانه خیلی صفت ممدوحیست، خدا خیلی دوست داره. لذا بعد از والکاظمین الغیظ هم میفرماید والعافین عن الناس. اما بعضی جاهاست که اگر آدم عفو بکنه باعث جری شدن طرف میشه، باعث میشه که نه تنها در از این کارش پشیمون نشه، نسبت به دیگران رفتارهای بدتری هم مرتکب میشه. اونجاست که مخصوصا اگر رفتارهای علنی بدی باشه، اونجا باید کیفر بشه، باید مؤاخذه بشه، باید تأدیب بشه. حدود الهی که تعیین شده، حدود الهی که لازم است اجرا بشه، و سفارش هم میفرماد که ولا تأخذ کن به ما رأفت فی دین الله، در مقام اجرای حدود تحت تأثیر عواطف قرار نگیرید، حکم خدا را باید اجرا کرد. این به خاطر این است که اگر اینا نشه چه روی گناه باز میشه، رواج پیدا میکنه، اجرای حدود بازدارندگی داره. گاهی انتقام گرفتن از دشمنم بازدارندگی داره. حالا گاهی دشمن فردیست، گاهی دشمن یک قومیست، یک کشوریست. اگر ایران از صدام عفو میکرد، جمهوری اسلامی از صدام عفو میکرد، چی میشد اونها؟ ما امروز دیگه چیزی به نام کشور اسلامی نداشت. نه تنها اینجا، به سایر کشورهای اسلامی هم حمله میکرد، چون که بعدش به کویت هم حمله کرد. اونا میبایست در مقابل اونجا انتقام ازش گرفت، اونا سر جایش نشون تا موجب تجریش نشه. در مثال فردی هم کوامش گاهی اتفاق میفته. کسانی خیلی بیادبن، آدم در مقابلشون به کلی صرف نظر کنه، عفوشون کنه، جری میشن فردا نسبت به اشخاص بیشتری کارهای بدتری را مرتکب میشن. در این جاها هم بهتر این است که آدم قصاص کنه، مقابله به مثل کنه، تأدیب کنه طرف را، و حتی اون جاهایی که مربوط به حدود الهی است اونا را به دستگاه قضایی کشور معرفی کنه. خب حالا اون جاهایی که غضب بعد هست ما چه کنیم که بتونیم خودمونم کنترل کنیم؟ خب طبق همون شبیه عرایزی که در جلسه قبل عرض کردم، نظام های ارزشی دنیا فرق میکنن، اینجا هم فرق میکنن. بعضی ها میگن آقا بی خود خودتون را به زحمت ندازید، خون سرد بشید تا راحت بشید، این یه جور مداوا هست. کسان دیگری اینکه آدم باید عاقل بشه، عقل میگه حد اعتدال رو رعایت کنید، حد وسط و مکتب ارسطویی. اما اسلام یه راه خیلی بهتری نشون میده. اونجایی که شما میخواد از برافروختن آتش غضب جلوگیری کنید، توجه کنید که شما در پیشگاه خدا چی هست. گفتیم ریشه غضب رو نیکنه خودش رو بزرگ میبینه و طرف رو کوچیک فرض میکنه. به همون وقت تجربه از تاریخ کنید که من در مقابل پیشگاه خدا چی هستم، چی هستم من در پیشگاه او، چه ارزشی دارم. اگر لطف او باشه و عنایت او باشه، من به سعادتی میرسم، و الا من چه ارزشی دارم؟ من از هیچ کسی نمیتونم بگم بهترم، اون حدیث که یه شب دیگه نقل کردم که حضرت موسی وقتی رفت کوه طور چیزی را میخواست سگی هم رو ببره نتونست، وقتی دستور داده بودن که یکی از پسترین مخلوقات رو بیار دست خالی رفت. چرا دست خالی اومدی؟ گفت خواستم یه سگی را بیارم ولی فکر کردم از کجا که من پستر از این سگ نباشم. اگه خدا گناهان من رو نیامرزه من بدبخت خواهم بود، ولی این سگ گناهی نکرد، شاید اون ارزشش بیش از من باشه. اگه آدم اینجور خودش را در مقابل خدا همیشه کوچک ببینه، من چیزی نیستم، اگر خدا دستور میده غضب کن، رفتار تندی داشته باش، دفاع کن، چشم عمل میکنم چون خدا گفت. اونجا غضب هم باید بکنم اگر خدا گفت باید بکنم. اما اگر منظور خود من هست، من چی هستم چه ارزشی دارم که الان به من اهانت شده باشه؟ وقتی کوچکی خودش را در پیشگاه الهی تصور کنم، اینکه شاید من عاقبت به خیر نشم، گناهانم آموزیده نشه، اون وقت اون صورت غضبش میشکنه، خودش فرو میشکنه، کوچیک میشه پیش خودش، اون وقت دیگه غضبش زمانه نمیکشه، میتونه خودش رو کنترل کنه. و فقط هم با من یاد کنه.